أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در این خطبه مبارکه می فرمایند یمزج الحلم بالعلم قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. یمزج الحلم بالعلم. خب حلم معنا که میکنیم میگیم بردباری، صبر، به معنای عقل هم آمده. همیشه معمول اینه که اشخاص علم رو میگن با حلم همراه میکنن. اینجا امام تکیه رو روی حلم بردند. مؤمن نه یمزج العلم بالحلم، یمزج الحلم بالعلم. این موضوعیتی داره و چی داره؟ یعنی مؤمن، لعل اشاره به این معنا باشه، مؤمن حلیمه. از صفات مؤمن حلمه، مؤمن بردباره، در مقابل حوادث سوء صبر پیشه میکنه، اما صبرش صبر به تعبیر ما تسلیمی نیست، صبر وادادگی نیست، بلکه صبری است که فعلیت درش هست. چه فعلیتی در صبرش هست؟ صبری که میکنه، بردباری که میکنه، در مقام تدبیر این است که برای پیش برد کار خودش چجور عمل بکنه. این علمه، این علمه. صبر میکنه، اما در این صبر به طور اساسی برنامه ریزی داره، ولذا مصداق کاملش رو در اینجا همین معنایی که خود وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین بیان میکنن در خود وجود مقدس امیرالمؤمنین میبینیم. صبره، صبر میکنه، حلم. اما چه صبری؟ صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجاع. اما صبر، این صبر وادادگی بود، یعنی صبری بود که دیگه همه حجمه کردن به من، حالا که حجمه کردن چاره ای نیست، یه گوشه بشینیم و تا ببینیم چی میشه. این بود، این نبود. صبری بود که آقا در همون مقام صبری که داشت به تربیت خودش، به عرضه خودش ادامه داد. یعنی اون چه که آقایان رشته بودند برای اینکه حذف کنن علی ابن ابی طالب رو، خب حذف علی ابن ابی طالب حذف شخص که نبود، حذف هویت اسلام بود، حذف اصالت اسلام بود. چون این اسلام از زبان علی ابن ابی طالب که بیرون بیاد یه شکلی داره، از زبان کسانی که پرورده جاهلیت هستن بیرون بیاد شکل دیگری داره. ولذا اینا میخواستن حالا که پیغمبر رفته، پس اون هویت اسلام، هویت اصیلی که اسلام داره بگذاریم کنار، هویتی رو برای اسلام درست بکنیم که با تاخت و تازه های ما این ممکن باشه، میسور باشه. ما میخوایم سلطنت، قدرت، میخوایم اونجور که دلمون میخواد عمل بکنیم. پیغمبر بر اساس تقوا میامد شاخصها رو معین میکرد، ما بر اساس نه تقرب به خودمون درست میکنیم. ولذا این خالد ابن ولید فسخ کرده، نه این حد نخوره، چون این حیفه، این به درد ما میخوره، این انحرافه. مالک ابن نبیره چون با ما همراه نیست باید کشتش، مسلمانه باشه، زن و بچهش هم اسیر بشه، طوری نیست. اینا با اون منطقی که علی ابن ابی طالب داشت خب هماهنگی نداشت. اما این آقایی که صبر کرده تو خانه نشسته اعتراض خودش رو کرد، حرف خودش رو زد، مطلب رو تبیین کرد، جرأت نکردن در اثر همین القاءات امیرالمؤمنین اون زن و بچه‌ای که اسیر کرده بودن حکم اسرا رو دربارشون اجرا بکنن، آزادشون کردن. صبر، حلم، یمزج و بالعلم، مصداق فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در آستانه فاطمیه هستیم. صبر کرد، صبر کرد، اما چه صبری؟ صبری که ریشه زد، ریشه زد، انتظار کشید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، در آخر خطبه معروف حضرت این هست، حضرت صدیقه، انتظار میکشیم، صبر میکنیم. اما این انتظاری که کشید با همون دوتا خطبهی که از ایشون صادر شد و موند، این هویت اصلی اسلام رو حفظ کرد. این هویت، هویتی است که ما معتقدیم اون چه که به پیغمبر شده، اون چه از دو لب مبارک پیغمبر خارج شده، از لسان علی ابن ابی طالب بیرون آمده، در این منطق، در منطق فاطمی غلبه کرده و منشأش فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و تا به امروز مونده. فاطمیه که ما میگیریم فقط یه عزاداری نیست، اینو توجه داشته باشید. فاطمیه و اقامه نام فاطمه زهرا سلام الله علیها و این تعظیم شعائر در اینجا برای حفظ هویت اسلام اصیل، نه اسلام جاهلی. اسلام جاهلی الان دیگه معرفی نمیخواد. اسلام جاهلی رو خیلی راحت در قالب این گروه هایی که پیدا شدن، القاعده بود، داعش بود، دیدیم اسلام جاهلی همینه. قبل هم همین جور بود، همین منطق بود، همین کاری که می کردن. افراد به مجرد مخالفت با من کافر می شن، کافرم که شدن کشتاره، هر کسی با من نیست کشتاره. اینو قبلا هم همین جور بود، از اون ابتدا همین کار رو شروع کردن. مگه بنی امیه چه می کردند؟ مگه بنی عباس چه میکردن؟ بنی امیه بوی از اسلام برده بودن، خیلی هم اهل ملاحظه نبودن، صریح میگفتن. اون مردک نشسته بود اونجا، لعبت هاشم و بالملک فلا، خبر اونجا اولا وحی و نزل میگفت دیگه، علنی میگفت. پدرش که تازه خیلی محافظ کارتر از پسر بود، مگه نگفت در اونجا آرزوم این بود این اسمو از رو معزنه ها بردارم و نشد، نتونستم و تأسف میخورد. این واقعیت بود دیگه، نمیخواستن. و بنی عباسی که بعدش آمدن چجور بودن؟ الا بنو امیت معذورون ان قتلوا و مال بن العباس من عذری. از آل پیغمبر میگفتن صد رحمت به بنی امیه، بنی عباس خوبخش خودشون بودن، مگه فرق میکرد؟ هویتی که آمدن درست کردن در انحراف اسلام هنوز در کلام آقایون باقی مونده و اون عبارت است از مسلک جبر رو ترویج کردن آقایون، یعنی از خلفای اولیه مسلک جبر رو ترویج کردن. بنی امیه داشتن، بنی عباس داشتن، الان هم هست توشون. و اون این که این کاری که ما میکنیم، اگر ما قدرت گرفتیم، اگر ما زور پیدا کردیم، اگر ما داریم میکشیم، خدا خواسته، این خواست خداست. ولذا یزید هم خطاب به زینب کبرا و امام سجاد گفت الحمدلله الذی قتلکم، مگه نگفت جبر؟ همینه، منطق اینه. چرا؟ برای اینکه این قصه رو شما می توانید در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ببینید، اونجا از قول ابن عباس، ابن عباس میگه خلیفه دوم دعوت کرد از من که همراهش برم به شام، ظاهرا از آقا امیرالمؤمنین دعوت کرده بود ابتدا، ایشون قبول نکرده بودن. سفری به شام داشت، ابن عباس همراهش بود. اونجا قدم می زدن، مثلا راه می رفتن در جایی، اون مرد رو کرد به ابن عباس، گفت که پسر عموی تو علی ابن ابی طالب هنوزم تو فکر خلافته؟ هنوزم تو فکر خلافته؟ ابن عباس خب بهش برخورد، آدم صریحی هم بود، به قول ما گفت مگه پسر عموی من چشه؟ مگه چی کم داره از بقیه؟ گفت که نه، مرادم این نیست. چون عباس گفت که اگر داد خلافتم بزنه مدعی خلافت باشه درست میگه، چون پدر من از عباس از پیغمبر اینجور نقل کرد، قدیر اینجور بود. شروع کرد گفتن، گفت نه نفهمیدی منظورمو. گفت چی میخوای بگی؟ گفت منظورم اینه، الان که ما سر کار آمدیم و این روش کار رو اجرا کردیم، پسر عموی تو خیال میکنه بعد از این برنامه های ما میتونه دیگه در بین مردم اون چیزی که به عنوان اسلام میخواسته اجرا بکنه؟ اینو سوال میکنه. میگه راهی که ما رفتیم یک، به قول امروزی ها، یک فرهنگی در بین مردم ساختیم که دیگه اینا پذیرای علی نخواهند بود، پذیرای علی نخواهند بود. آیا پسرعموی تو اینو میفهمه؟ این سؤال رو میکنه. بعد در اونجا میگه تو نمیخواد برا من بگی، خود من میدانستم که پیغمبر میخواد علی خلیفه باشه، من میفهمیدم، قدیر بود و من میدانستم در بستر مرگ میخواد چی بنویسه پیغمبر، من جلو گرفتم. اما رسول چیزی رو اراده کرده بود و خدا چیز دیگری رو اراده کرده بود. ارادت رسول این بود که علی ابن ابی طالب خلیفه بشه، ارادت الله این بود که دیگری خلیفه بشه، و ارادت الله غالب شد بر ارادت رسول. ببینید ابن عبدالحدید دیگه نقل میکنه، نمیخواد ما بیایم بگیم اینجور نیست و نبوده و اینا رو شما درست کردید، نه، از زبان خودشونه. ابن عبدالحدید هم شیعه نیست، اما این شرح نهج البلاغه خیلی مطلب داره، خیلی خرد و ریز داره، خیلی عجیب و غریبه، از زبان خودشون. بعدم این نقل رو درست ندانید، در تمام کارهاشون در طول زمانی که مسلط بودن این معنا بوده، جبر، خدا داره کار میکنه، من به عنوان ظالم دارم میکشم میزنم، خدا خواسته اینجوری باشه، خدا خواسته، من دارم اراده خدا رو اجرا میکنم، این خلیفه شد دیگه. ولذا این معنا که واقعا در صدد بودند و موفق هم شدند در جهات زیاد، همین معنای جبر هنوز هم شما کلام آقایون رو دنبال بکنید، در کلام آقایون جبر جایگاه اساسی داره، جایگاه اساسی داره، مثل سایر چیزهایی که آمدن درست کردن در این جایگاه خاص. یعنی جامعه پذیرای علی نباشه. علی چیه؟ علی شخصه؟ علی یون مع الحق، الحق و مع علی، یدور و معهو اینما دار، اینایی که بود، یعنی علی محور فضیلته. یا علی انت میزان الاعمال، خدا با ترازوی تو بقیه رو میسنجه. چرا؟ چون تو نمونه انسان کامل هستی، جامعه فضائل هستی. جامعه‌ای که علی نمیپذیره یعنی جامعه‌ای که دیگه فضیلت پذیر نیست. جامعه‌ای که فضیلت پذیر نشد، اون وقت به گفته صدیقه کبرا ظلم برش غلبه میکنه. اونجا عرضم و ابشرو به سیف صارم، اون وقت شمشیرهای بلند میشه، این شمشیرهای به سر شما فرود بیاد، و این شمشیرها فرود آمد و استبداد من از ظالمین. خب اینو سری فاطمه زهرا داره میگه، دختر جوان 18 ساله تو مسجد پیغمبر جلو مهاجر و انصار. جامعه ای که علی نخواد بخواد یا نخواد فردا حجاج ابن یوسف ثقفی در میاد، یزید ابن معاویه در میاد. تو مدینه چیکار کرد در واقعه حره، چه کرد در اونجا؟ این طبیعی قصه است. ولذا از روز اول در این مقام بودن که علی حذف بشه. علی حذف بشه یعنی این منطق، این مکتب در اجتماع مسلمین جایگاهی پیدا نکنه. و پیش رفتن، انقدر پیش رفتن تا جایی که اصلا نام علی، فضیلت علی، راه علی ضد ارزش معرفی شد. یعنی چه ضد ارزش معرفی شد؟ یعنی بالای منبرها علی 60 سال، 70 سال، تا 90 سال هم بعضی نوشتن علی ابن ابی طالب رو لعنت میکردن، سبش میکردن علی ابن ابی طالب، صاف خیلی راحت. حکومت اسلامی علی ابن ابی طالب رو لعنت میکردن به عنوان شعائر دینی. همین ابن عباس رفته بود شام پیش معاویه، اونجا دید معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین بود، دید خیلی مشغول اداره، خیلی کار میکنه و بساط، و گفت چی کار میکنی؟ گفت این بخشنامه هاست دارم تنظیم میکنم که لعن علی ابن ابی طالب تو خطبه های نماز جمعه حتما باشه، و الا خطبه خلاصه باطله، نماز باطله. و دید فعالیت میکنه. ابن عباس گفت معاویه ببین، علی رفت، مرد، تمام شد، تو هم که به خلافت رسیدی، این بساط رو تمام کن، ول کن. این منبرهایی که تو وادار میکنی افراد برن بالای این منبرها لعن علی کنن، این منبرها به دست علی سرپا شده ها، این خیلی بی انصافیه. چرو بساطی که علی ابن ابی طالب سر پا کرده تو بنشینی و علی رو بکوبی؟ ول کن دیگه. اما او ول نکرد، هدف معاویه چیز دیگه بود. این فرهنگ باید جا بیفته و دائم باید تکرار بشه، نکند مردم هوای راه علی رو بکنند. راه علی یعنی فضیلت، راه فضیلت، راه علی یعنی راه ضد ظلم، یعنی اون حرکتی که سیدالشهدا میکنه در مقابل ظلم، این مسیر علیه، این مسیر فاطمه زهراست، این مبارزه با سیف صارمه، این مبارزه با استبداد ظالمینه، این راهی است که فاطمه زهرا پیش پاش گذاشته و مقرر کرده. حرکت کربلا در فاطمیه نشأت میگیره، این واقعیته. تا جایی که توانستند تلاش کردند، اما موفق شدند، تا جایی که تونستند انصافا فروگذار نکردند. اونجا آمده پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، گریه زاری، خب مسلمون، مقدس، محاسن داره، جای پینه داره، گریه، خب چته، چرا گریه میکنی؟ گفت پدر و مادر من در حق من یک ظلم بزرگی کردند و نام مرا علی گذاشتند. من آمدم پیش تو، یک منتی سر من بگذار، تو این نام رو و این ننگ رو از روی من بردار و نام منو عوض کن. اینه دیگه، مردم اینجوری میشن. یادش رفت علی رو لعنت کنه. جایی که یادش آمد مسجد بنا کرد، مسجد و ذکر درست کرد، این فرهنگ جا افتاد. و این که فضیلت کوبی ریشه داشته باشه، این ادامه پیدا کرده تا به امروز. تا به امروز منطقی که امروز ما میبینیم به نام اسلام در 90% از مراکز اسلامی دنیا حاکمه، منطق وهابیته، منطق ابن تیمیه است. منطق ابن تیمیه چیه؟ همون منطقه به وسیله قدرت ها تقویت شد. یعنی این منطق حکومت پیدا کرد، پول پیدا کرد، نفت پیدا کرد، این توان و قدرت و پول صرف شد. همه جای دنیا یک اقلیت کمی هستند که این معارف و فضائل بهشون رسیده و میفهمند، اما رسیده، رسیده، حجت تمام شده. اون چه که فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنبالش بود، او موفق شد در هدف خوده. چرا؟ او میخواست راه گم نشه، راه گم نشه، راه معلوم باشه. دیگران اکثریت تبعیت نمی کنن، بسیار خوب، راه اصیل مشخص باشه. ولذا همون جور که علی ابن ابی طالب سب و لعن شد، بچه های علی ابن ابی طالب هم مطرود شدن. نام علی هم جرم بود، جرم بود. تو کربلا چکار کردند؟ چکار کردند؟ خب اینا اگر ننوشته بودند آدم واقعا باور نمی کرد. اینقدر نوشتن، عرضم به حضرتون، تو کربلا خب شما کشتید، بسیار خوب جنگ کردید، کار نداریم تعداد کم بوده زیاد بوده، چه کردید؟ نامردی کردید، زدید، کشتید، زن و بچه اسیر کردید. اما کجا؟ تو عرب رس بوده، انسانیت بوده. وقتی کسی رو میکشن نمیخواید دفنشون کنید، گفتید مسلمون نیستن، ولشون کردید، همه هیچ. این که بیاید اسب ها رو نعل بزنید، نعل تازه، ببینید اینا یه چیزاییستی که نعل تازه کی میزنن؟ وقتی این نعل قبلی ساییده بشه نعل رو عوض میکنن. وقتی به حیوان نعل تازه میزنن، حیوان عادت نداره به این نعل تازه، هی پاش رو محکم زمین میکوبه، وقتی راه میره محکم پاش رو زمین میزنه که این نعل جا بیفته. نعل تازه بکوبن رو پیر و جوان این شهدا، هی بتازند. این هستی که این چرا میخواستن چه کنن؟ این کار نمادینه، این یعنی ما فضیلت رو اینجور میکوبیم. فضیلت باید اینجور لجنمال بشه، کوبیده بشه، له بشه، که نکند بعدا نامی از اینها بمانه. اما خدا هم که بیکار ننشسته، خدا هم کار میکنه. این کار رو به وسیله من مسلمان، من شیعم نکرد، خدا میزنه پس گردن بوش رئیس جمهور آمریکا، این میاد عراق حمله میکنه، صدام رو میزنه کنار. ما چند سال با عراق جنگیدیم، تونستیم صدام رو کنار بزنیم؟ خدا زد پس گردن او، آمد صدامو کنار زد. از این کنار زدن 40 زاییده شد، 40 سید و شهدا شد، بزرگترین اجتماع بشری شد یا نشد؟ این کار خداست، این کار خداست. من نمیفهمم چرا یه عده متوجه نیستند، متوجه نیستند. در مقابل این همه قدرتی که صرف شده، این همه پولی که صرف شده، این همه امکاناتی که صرف شده، بکوبند علی و خاندان علی رو، خب نتوانستند، نتوانستند. به قول خلیل ابن احمد نحوی معروف، گفت دوستان علی جرأت نکردن فضائل علی رو همه جا بگن، اما دشمنان علی هم همه فضائل رو انکار کردن. خب نگفتن جایی، اما فضائل علی شرق و غرب عالم رو گرفت. هست یا نه؟ اونجا تو سازمان مللش که میرن یه خطبه، یک عهدنامه مالک اشتر، نامه امام به مالک اشتر، سند رسمی سازمان ملل به عنوان مبادی و مبانی اعلامیه حقوق بشر ثبت شده دیگه اونجا، به نام علی ابن ابی طالب. پس اون اسب تاختن ها مؤثر نبود، لعنت کردن ها مؤثر نبود. حالا در دوران ما بود، در عراق بود، در افغانستان بود، اتفاق افتاد. نام علی وقتی بود گردن می زدن، شیعه اگر بود گردن اتوبوس رو نگه می داشتن، اسمتون چیه؟ اگر اسمش به شیعه می خورد می کشتن. هستی که بود، هنوزم هست، ادامه داره. اینا خیال میکنن موفق میشن، اینا خیال میکنن با کشتار ما عقب نشینی میکنیم. این کشتن میراث ما شده، میراث بزرگان ما شده، شهادت میراث ماست، ما با این میراث از بین نرفتیم، ما با این میراث زنده موندیم. میکشن. خب این هست دیگه، وهابیت اون طرف، طالبان این طرف، هست دیگه، ما هر روزی گرفتار هستیم. حالا مهم اینه که اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه در داخل خانه خودشون غریب باشن، در داخل خانه خودشون قریب باشن. ایران خانه اهل بیته. هر کجای دنیا شیعه هست نگاهش به ایرانه. ایران پایگاه اهل بیت بوده همیشه، از قدیم الایام مرکز شیعه بوده. تو پایگاه اهل بیت ما بیایم حرف بزنیم، اونم یه چیزی بگیم که حتی معاویه هم جرأت نکرد بگه، حتی خلفای بنی امیه و بنی عباس هم جرأت نکردن بگن. یعنی کوبیدن اهل بیت رو، گفتن اینا جاه طلبن، گفتن اینا مقام میخوان، اسلحه دارن جمع میکنن، عده و عده درست میکنن. همه اینا رو زدن، همه اینا رو گفتن. هارون الرشید به این اتهامات موسی بن جعفر رو زندانی کرد، اما هیچ کس نیامد بگه اینا تیب مولد ندارن. هیچ کس نیامد بگه، این در تاریخ نداریم. این در عصر ما کسی بیاد، حالا هر شأن و هر مقامی داره کار ندارم، بیاد در اینجا بگه اگر شما مثل ما نمیگید، اگر فلان و فلان رو احترام نمی کنید، لازمش این است که ائمه شما از امام زین العابدین به بعد اینا تیب مولد نداشته باشن، چون جناب شهربانو رو مثلا اون آقا داده. این خیلی حرف عجیبی است. عجیب چرا؟ برای اینکه اینجا هم حقایق تاریخی نادیده گرفته شده، نه حقایق تاریخی که ما نوشتیم، حقایق تاریخی که خودشون نوشتند، هم مسائل فقهی نادیده گرفته شده، اصلا فقه رو توجه بهش نکردن که آیا این ظالم بوده به فرض. اولا این مسئله هست که جناب شهربانو در زمان اون خلیفه دوم آمده به مدینه، این اولی کلامه. اونایی که اهل دقتن، یزدگرد در اون زمان چند سالش بوده که دختر یزدگرد چند سالش باشه؟ و این زمانی که این ازدواج صورت گرفته در چه زمانی بوده؟ در زمان امیرالمؤمنین بوده یا قبل از امیرالمؤمنین؟ اینا رو توجه، اینا تاریخه، من نمیخوام ادعایی بکنم، اما حقایق تاریخی داستانی است که اونایی که اهل فن هستن دنبالش میرن اینو در میارن. این هست حقایق تاریخی. بذل و بخششی اون آقا نکرده که ما بگیم اگر ما رسمیت نمیشناسیم اون آقا رو، پس این بذل و بخششش موجب میشه تیب مولد به هم بخوره. و خود این اتهام همه اونهایی که دشمن بودن، دشمن اهل بیت بودن، دشمن فضیلت و تقوا بودن در بین بنی امیه، بنی عباس، اتباع بنی امیه و بنی عباس تا به امروز، همه اینها نسبت به این اهل بیت مقام احترام داشتن. خودشون ادعا میکنن که ما محب اهل بیتیم، خودشون ادعا میکنن آیه تطهیر در مورد اینا نازل شده. خب شما تفاسیر رو در آیه تطهیر ببینید، خود فخر رازی رو ببینید، دیگران رو ببینید، جدا میکنن به اصطلاح نساء پیغمبر رو، اهل بیت مشخص میکنن، همش با احترام نقد کردن. بعدن در خانه علی ابن ابی طالب، در خانه شیعه، در خانه علی ابن ابی طالب، وقتی نظام شیعه سر کار هست، اونجا یه آقای بیاد اینجوری حرف بزنه، بعدم عذرخواهی کنه، عذر بدتر از گناه، که من دیدم این پلاکارتای فاطمیه رو میزنن، عرضم به حضورتون که عصبانی شدم این حرفو زدم. عجب عجب، یعنی هنوز ذکر فاطمیه دلها رو میلرزونه و به درد میاره. فاطمیه چیه؟ فاطمیه بزرگ داشته اصالتها در اسلامه. فاطمیه چیه؟ فاطمیه یعنی اون چه که اسلام حقیقی و اسلام مجسم نبوی و علوی داشته اون رو عرضه کنیم. غیر از این فاطمیه، از این فاطمیه خب طبعا باید بترسن، باید بترسن، وحشت کنن. اما وحشت که میکنید میخواید بد بگید. شما هم مثل اسلاف خودتون هستید، فرق نمیکنه. اون اسلاف وقتی نمیتونستن کاری بکنن، میگفتن آل پیغمبر احترامشون واجب. حتی هارون الرشید هم وقتی میخواست موسی بن جعفر رو زندانی کنه، آمد کنار قبر آقا رسول الله نشست که آقا عذر میخوام، اما خب این موسی بن جعفر اسباب زحمته دیگه، ناچارم زندانش کنم. یه ظاهر اینجوری داشتن. اینا رو دیگه به قول معروف شستن گذاشتن کنار. الان ما بیایم حرفی بزنیم که متوجه لوازمش نباشیم، لوازمش حالیمون نباشه. این در مقابل همه تاریخ، تاریخی که خود اهل تسنن نوشتند، در مقابل همه اونا، فقهی که خود اهل تسنن قائل هستند، نه فقط فقه ما، ما بیایم اینجوری حرف بزنیم که اینها بله، یا ما رو قبول داشته باشید یا ائمه شما طیب مولد ندارند. حالا من نمیخوام اون تعبیرها و بساط رو بگم، طیب مولد ندارند، یا ما رو قبول داشته باشید یا طیب. اینجور قصه، این واقعیت مهم این است که ما جوی رو ببینیم که در آستانه فاطمیه، در آستانه فاطمیه تنها نیست، در آستانه محرم هم همینجوره. تا محرم عزاداری ها میخواد شروع بشه، از خودمون، از تو حوزه خودمون شروع میشه به بیرون. هممون هستیم دیگه. یکی میگه حضرت رقیه بوده یا نبوده، لباس مشکی پوشیدن درسته، کراهت داره یا مستحبه. اون یکی میگه بعد روز امام، روز عاشورا رو جشن گرفت و خندید. اینا مگه نیستی که از تو خودمون مگه در نمیاد؟ یه جوری باید بکوبیم. این عزاداری اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوریه، باید جمع بشه بذارن کنار تا آقایون راضی بشن دیگه حرف نزنن. فاطمی هم همینجوره. فاطمیه همون عاشوراست، اما ریشه عاشوراست، فرق نمیکنه. فاطمیه ریشه عاشوراست. همون جور که آقا سید الشهدا حرکتی رو شروع کرد که دیگران غیر مسلمان ها هم الهام گرفتن، گاندی هند هم الهام گرفت از این حرکت، فاطمه زهرا هم حرکتی رو آغاز کرد که تمام کسانی که در سیر مطالعاتشون، در سیر حرکتشون به اصالت ها در اسلام برسن، به حقایق در اسلام برسن، در قرآن برسن، مدیون فاطمه زهرا هستن، مدیون فاطمه زهرا هستن. و قدرت خدا اینه. این خطبه صدیقه کبرا رو کسانی که نقلش میکنن از خودشون هستن. بلاغات و نسا اصلا کاری نداره که حدیث نقل کنه، خطبه نقل کنه. این به قول خود ما شاهکارهای ادب به اصطلاح زنها رو آمده نقل کرده اونجا. و بعد این سلسله سندم عجیبه. ابن عباس نقل میکنه ان عقیلتنا زینب بنت علی ابن ابی طالب. زینب خردسال راویه و تعبیر ابن عباس از زینب کبرا ان عقیلتنا اینجور نقل میشه. اینی که نقل شده انقدر حقایق داره که در گذشته بزرگان ما خطبه حضرت صدیقه رو وادار میکردن افراد حفظش کنن، حفظ کنن که اینا نه تنها در کتاب ها بمانه، در دلهای ما هم بمانه. ببینیم فاطمه زهرا اونجا چی میگه، چه رسالتی رو فاطمه زهرا بر عهده ما گذاشته. این فاطمه است، این فاطمیه. اینقدر دل شما رو به درد میاره که اونجا بیاید در خطبه، در اون تریبون رسمی این لاتا الات رو بیاید و بگید، عنوان کنید، بعد هم در مقام عذرخواهی عذر بدتر از گناه بگید که ما نتونستیم این پلاکارت های فاطمیه رو تحمل کنیم، ناچار شدیم. به هر حال زدی ضربتی ضربتی نوش کن. از این ضربت ها ما خیلی خوردیم، ما از این ضربت ها چیزیمون نمیشه، اما ماهیت شما خیلی خوب روشن میشه. این ماهیت ها که در پناه علی ابن ابی طالب باشید، در پناه حکومت شیعه باشید، در سایه حکومت شیعه، اما اینجوری برخورد میکنید، اینجوری بگید، اون هم نه نسبت به شیعیان، نه نسبت به اصحاب، نسبت به خود ائمه اون هم بیاید این مسئله عجیب و غریب و این توهین خیلی عجیبه. یعنی واقعا باور نمیشه که اینقدر اهل بیت در خانه خودشون مظلوم باشن. چه جوی درست شده که این جو به اینها اجازه میده اینجور صحبت بکنند؟ چه جوی درست شده؟ اینا خیال میکنن در مقابلشون حرف نیست، حرکت نیست. ما نمیخوایم تند برخورد بکنیم، نمیخوایم تند برخورد کنیم، به جوانها بگیم، به عزیزانمون بگیم بریزید مقابله کنیم. نه، این کارا رو ما نمیکنیم. حتی از قوه قضاییه و اینا رو هم نمیخوایم که وارد بشید در این کار. نه، اینا مسئله. اما این مسئله آقایون خیلی راحت میتونن این حرف ها رو بیان در مجامع علمی بحث کنید، جواب بگیرید. قبل از اینکه مطلب برای خودتون جا نیفتاده، چرا میایید میگید اگر غرض ندارید؟ چرا میایید میگید؟ چرا اظهار میکنید که اینجور تهییج احساسات بشه؟ خدا میدونه چقدر به من تنها گفتن از اون وقتی که این اتفاق افتاده و این صحبت رو این آقا کرده. هیچی نمیگید؟ چیزی نمیگید؟ حرف نمیزنید؟ ما هم نمیخوایم حرف زدن باعث اشتهار کسی بشه یا به قول معروف، اما شده دیگه، از حد گذشته. تحریک احساسات نکنید. اینها کسانی که فایده میبینند از این به هم ریختگی دیگران هستند، دیگرانی که نه ما رو میخوان و نه شما رو میخوان، دیگرانی که شماها از قدیم الایام آلت دستشون بودید و هنوزم هستید، در کشورهای مختلف آلت دست هستید و دارید دقیق عمل میکنید. همون جور که قبلا بنی امیه و بنی عباس میکوبیدن این تفکر اهل بیتی رو، الان قدرت های بزرگ دنیا هم میگن قرائت شیعه اسلام رو نمیخوایم، قرائت سنی رو میخوایم. نیست اینجوری؟ نیست واقعیت؟ خب ما میبینیم هستی که اظهار میکنن، علنی میگن. چرا؟ برای اینکه قدرت دیروز و امروز نداره. قدرت های ظالم، قدرت های ستمگر، اینها با این اسلام اصیل، اونی که شیعه میگه، تطابق ندارن. اما مکتب های دیگه خیلی راحت تطابق دارن. اونایی که میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت اولی الامر واجبه. هر ظالم فاسق دیکتاتور کودتاچی رو هم ولی امر میدونن و به عنوان ولی امر دعاش میکنن. این برای اون قدرت های بزرگ کذایی چی بهتر از این؟ چی بهتر؟ خب با زور میایم مسلط میشیم، این اسلام هم اطاعت رو واجب میکنه. اگر اسلام نبود ما تو این دنیا چوب میزنیم، اما اسلام که اطاعت رو واجب کرده، اگر این ظالم دیکتاتور رو تبعیت نکردید فردای قیامت هم عقاب دارید. غیر از اینه؟ مکتب غیر از اینه؟ خب این با خواسته های اونها خیلی تطابقش زیاده، اونها حمایت میکنن از شما. بله، و اینها با قرائت اهل بیتی از اسلام همیشه زاویه داشتن و زاویه دارن، اما خدا قدرتش بیشتر از اوناست به وسیله خود اونا. لا یزال یؤیدها الدین برجل فاسق، به وسیله همونا امام حسین رو بزرگ میکنه. تویرج سالها تعطیل شد، همچنین که صدام رفت دوباره را افتاد. آمدن زنها بنی اسد تعطیل شد روز 13، اما جمعیت میلیونی شد. نیست اینجوری؟ 40 شکل گرفت. 40 که شکل گرفت که مسیحی ها میان، یهودی ها هم میان، یهودی آمده بود، بودایی ها میان، اونایی که هیچ دین و اعتقادی ندارن میان، کسانی آمدن که فقط تماشاچی بودن، شنیدیم خبریه ببینیم چه خبره. وقتی اومدن اما اشکاشون در اومد، تا به کربلا رسیدن اونها هم یه پارچه مشکی انداختن گردنشون. خدا هم کار میکنه، همون جور که علی ابن ابی طالب رو حفظ کرد. علی ابن ابی طالب رو خدا از ورای تمام این لعنتها، فشارها، اذیت کردنها، بچه هاشو کشتن، زجر دادن، در آمد بیرون و علی رو در آورد بیرون. امروز علی مثل آفتاب می درخشه. این قدرت خداست. هست یا نیست؟ یه وقتی گفتم به بعضی از آقایون کمتر شهری در دنیا هست، شرق عالم یا غرب عالم، کمتر شهری هست از جنوبی ترین تا شمالی ترین که در اونجا در 24 ساعت یک بار اشهد و ان علی ولی الله درش بلند نشه. هست، این واقعیته، این قدرت خداست. با قدرت خدا نمیتونید مبارزه کنید، در نیفتید. این همه در افتاده چقدر فایده داشت؟ شیعه رو به رشد، منطق شیعه در سطوح دانشگاهی امروز مطرحه و داره پیش میره. اینکه کتابهای ما رو نمیذاشید تو کتابخونه های دنیا بره، نمیذاشید در ممالک مختلف بره، فضای مجازی آمد به داد ما رسید. اینو خودتون کردید، ما که نکردیم، فضای مجازی شما درست کردید. تمام کتاب‌های ما روی اینترنت رفت تو کوره دهات‌های عربستان، تو هر گوشه، هر جایی که میگفتید القدیر جربه، مراجعات جربه، الان تو این فضای مجازی اینا آمده. و بسیاری از مستبصرینی هم که امروز در قم داریم، در نجف داریم، بچه وهابیای تندی هن که شما تربیت کرده بودید، اما عاقبتشون، عاقبت کار شما این شد. گاهی از اوقات یه وقتی این آقای تیجانی، اینم هم همین جور بوده دیگه، آقای تیجانی خدا حفظش کنه، این لعکون مع الصادقین نوشته بود، یه ذره تند رفته بود، من آخوند شیعه نشسته بودم با ایشون بحث میکردم که تو رو خدا یه ذره کوتاه بیا، من بهش میگفتم یه ذره کوتاه بیا، اینجور تند نرو، اونا میان اینجوری میشن. ما نیاز نداریم بدگویی کنیم یا چه کنیم، نه، ما حقایق اهل بیت رو فقط عرضه میکنیم، ما بیشتر از این وظیفه نداریم، حقایق اهل بیت رو عرضه میکنیم. فإن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. به هر حال فاطمیه رسید، فاطمیه اول درس، انشاءالله تا روز سه‌شنبه به خواست خدا آقایون در مجالس شرکت کنید، تعظیم شعائر بکنید این ایام و تشویق کنید مردم رو به تعظیم شعائر، که اون چه که داریم از همین فاطمیه است و اون چه داریم از فاطمه زهرا است. شأن فاطمیه زهرا رو بدانیم و رعایت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.